صفحه 23 فرمولوار برای تسکین به خود به راه شبانه به سوی اتاق معشوقه ها فکر کرد و به خود اجازه داد تا از آنها استفاده نماید، چون او خودش بود، حمله آسا، به سرعت و با لباس پوشیده. در اعتقادی مطلوب در باطلاق عشق غرق شد با این تصور که در میان آنها سرپوشی بر امیال خود بگذارد. اما با چنان اشتیاق و دلواپسی که گاهی وضعیت را فراموش می کرد. دکمه شلوارش را فسفس کنان باز می کرد. با تأمل قابل توجهی بر کلیات بدون توجه به آن چیزی که چون جواهر در میانه بدن زنان پنهان بود، آهای عمیق می کشید و حتی آنها را با شگفتی در سایه ها و زوایا می خندانید. آنها به او می گفتند تو ژنرال شیطان و کهنه‌کار با آن سن و سال زیاد بر روی ما رشد می کنی و پس از آن هیچ کدامشان یا هر کدام از آنها حتی نمی دانستی که بچه مال کیست یا از کدامشان به وجود آمده، چون بچه های پاتریشیو آرگانز مانند خود او 7 ماهه های ناقص و رشد بودند. بنابراین پاتریشیو آرگانز در موضع قدرت جایگیر شد، شغلی بسیار محبوب ولی وهمناک. تأکید زیادی داشت تا خود نیروهای مسلح را فرماندهی و صیانت نماید، نه به این دلیل که نیروهای مسلح با قدرت تمام او را پشتیبانی و تأیید می نمودند، بلکه چون آنها طبیعی ترین دشمنان خوفناک او بودند. تعدادی از افسران را متقاعد نمود که به وسیله دیگر افسران تحت مراقبت کاملند. تلاش‌هایشان را در مورد ردیابی به هم زد و برای هر پست نگهبانی جیره ای معادل 8 خشاب خالی مقرر نمود که خرج مهمات آن را از شنهای ساحل دریا پر کرده بودند و مهمات اصلی را در زرادخانه کاخ ریاست جمهوری در محل امنی نگهداری می نمود. در جایی که نه کلید مشابهی برای قفل درب داشت و نه کسی قادر بود آن را باز کند. با حمایت دوست عزیزی چون ژنرال رودریگو دی آگویلار که نظامی فارغ التحصیل از دانشکده جنگ بود، ضمن احراز پست وزارت دفاع فرماندهی گارد ریاست جمهوری را نیز به عهده داشت. ژنرال کارگردان سازمان اطلاعاتی مخفی او بود و جزو معدود نفراتی که مجاز بود در بازی دومینو از او ببرد. او بازوی راست خود را حین تلاش برای خونسا کردن دینامیت از دست داده بود، دینامیتی که اگر چند دقیقه دیرتر منفجر می شد سوء قصدی به وقوع می پیوست. تحت حمایت ژنرال رودریگو دی آگویلار و با حضور پاتریشیو آراگونز آنچنان امنیت احساس می کرد که اعتماد به بقای نفس خود را با ظاهر شدن در ملأ عام به دست آورد. این جرأت را یافت که برای دیدار از کلیسای جامع شهر که بنایی بود از سنگهای زرین و متکبر با واگونی سرپوشیده از میان شهر عبور نماید، بنایی که به موجب تصویب نامه‌ای اعلام شده بود زیباترین در دنیاست. نگاهی دزدانه به آن مکان باستانی بزرگ و مجلل که راه‌های ورودیش به زمان خوابالود منتهی می‌شدند انداخت. خیابان‌های سنگ فرش شده، شمیم انفیه از درون کلیسا، زن‌های جوان و رنگ پریده که در روشنی بالکن با شایستگی چاره ناپذیری در میان گلدانهای میخک و نفشه فرنگی میساختند. تخت چکر صومعه خواهران بیسکایان با همان پیانوی مخصوص تمرین کلیسا که ساعت 3 بعد از ظهر اولین عبور ستاره دنبالدار را جشن گرفته بودند. سپس به شلوغی بغرنج منطقه تجارتی رفت. موزیک مرگاور لابارا، بلیط‌های بخت‌آزمایی، چرخهای دستی مخصوص حمل اساره نیشکر، قطاری از تخم ایگوانا، ترکا و چانه زدنهای ضمن معاملهشان به هنگام غروب آفتاب، تصویر دیوارکوب و ترسناک زنی که به دلیل عدم اطاعت از پدر و مادر به کژدم بدل شده بود، کوچه نکبت و بدبختی و زنانی که بدون مرد در هوای گرگومیش لخت مادرزاد به هم پیچیده بودند تا کوربیناس آبی و اسنپر سرخ بخرند. مبادله ملعون‌های تعلیم دیده از مادر با زنان سبزی فروشی که لباس‌های قلم زدین شده‌شان روی نرده‌های بالکن خشک می‌شدند. بادی که بوی صدف‌های پوسیده و گندیده را می‌آورد. بی‌نظمی کلبه‌های سیاه‌پوستان که در دماغه خلیج مسکن داشتند. افسوس، موج شکن، اسکله و الوارهای اسفنجی و پوک شده اش، جنگ دریایی قدیم، طویلتر و افسرده تر از حقیقت. زن سیاه پوستی که روی اسکله کار می کرد و نتوانست به تندی از جلوی دیده واگن کوچک عبور نماید و با ترس فوق‌العاده به منظره غروب و مردی خیره شده بود که با نگاهی متفکر به موج شکن می نگریست و غمگین ترین نگاه ها را در جهان داشت. زن با تعجب اعلام نمود اوست، هورا برای آن الخی. زن فریاد زد هورا و مردان فریاد زدند هورا. زنان و بچه ها دوان دوان از بارها و سالن های غذاخوری چینی ها بیرون دویدند و فریاد زدند هورا. کسی در میان راه ساق پای اسب ها را نگاه داشته و راه را سد کرده بود تا آنها بتوانند دست قدرت را بفشارند. او بود. مانوری چنان سری و پیشبینی نشده که تنها فرصت یافت دست مسلح شده را به کناری بزند و با صدایی محکم و آمرانه سرزنشش کند. احمق نباش صدفان، بگذار مرا دوست داشته باشند. برای ژنرال دیاگویلار مشکل بود تا از عقیده سواری بر کالاسکه روباز منصرف شود. عقیده داشت بگذارید تا ناسیونالیست ها تمام قدم را ببینند. چه بدبختی بزرگی، او حتی فکر نمی کرد حمله و تهدید موج شکن بی اختیار و به خودی خود باشد. اولی، بعدی و باز هم بعدی. برای به مخاطره نیفتادن سازمان مخفی او سازمان داده می شد و این برای سرور او کافی بود. نسیم شیرینی بود که جرأت کرد در آغاز پاییزش پس از سالها از شهر بیرون رود. از قطار کهنه و رنگامیزی شده ای شروع کرد که نقش پرچم بران بود و سینمال از کتیبه های غمگین و محسون قلم روی او عبور می کرد. راهی را از میان بوته های سلب و گل های حنا می گشود و با خزش خود میمون ها را از خواب بیدار می کرد و نیز پرندگان بهشتی و پلنگ هایی را که روی رد پاها خوابیده بودند و حتی دهکده های منجمد میهن را آنجا که منتظرش بودند. در ایستگاه باند گروه مرگاور آهنگ مرگ را با صدای موزونی می نواخت. خوش آمد به میهن پرستی که سمت راست ترینیتی مقدس می نشیند. روستاییانی که برای دیدن دلیجان ریاست جمهوری نزدیکتر رفته بودند تنها لبهای مرتعش و کف دست پریده رنگی را دیدند که از اعراف جلال و شکوه تکان می خورد. هنگامی که یکی از اعضای اسکورت سعی در دور کردن او از پنجره داشت، گفت محتاط باش ژنرال، ملت به شما احتیاج دارد. اما او با حالت خواب‌آلوده جواب داد نگران نباشید سرهنگ، این مردم عاشق من هستند. در قطاری که در سرزمین‌های لمیزره همچون پره چرخ‌های چوبی چرخان می‌رفت تا نوازنده پیانو والتز را بیدار کند، در میان عطر خوشبوی گاردنیا و سمندر استوایی، اژدهای ماقبل تاریخ نقش بسته روی کیف قاب اسلحه، زن افسونگری که دراز کشیده و تولد را باعث می شد، غروبها و اختلال در تخیل به شهرها، کلبه‌های ویران و متروک در حال سوختن و سکنه آن در ساحل رودخانه برای دیدن قایق چوبی که با رنگ‌های ملی رنگامیزی شده گرد آمده بودند. آنها فقط توانستند به دستی گمنام با دستکش مخملی اندیشه کنند که از پنجره دلیجان ریاست جمهوری تکان داده می شد. اما او گروه هایی را در ساحل رودخانه دید که به واسطه نداشتن پرچم ملی برگ های مالانگا تکان می دادند. آنهایی که لخت به آب پریدند، سیبزمینی غول پیکری که به بزرگی پای فیل بود، یک قفس کبک برای کماجدان ریاست جمهوری و او با هیجان در سایه روشن کلیسا مانند اتاق خصوصیش آهی کشید و به مراقب نهیب زد سروان، به ببین آنها چگونه می آیند، ببین آنها چقدر مرا دوست دارند. در ماه دسامبر وقتی که دنیای کاریبین شیشگون خواهد شد، او قفس دربسته را برخواهد داشت و به ارتفاعی در حاشیه کتیبه تا پرتگاه خواهد برد تا پرنده بتواند پرواز کرده و بر بام بلند قله بنشیند و او تمام بعد از ظهر را صرف بازی دومینو با دیکتاتورهای سابق ملل دیگر آن قاره خواهد نمود. پدران مخلوع و پناهگاه‌هایی به وسعت سالها، آنهایی که اکنون در سایه ترحم رویایی روی صندلی‌هایی در تراس‌ها نشسته و با تفکر به شانس دوم و واهی پیر و پیرتر می‌شوند، با خودشان حرف می‌زنند، به حال مرگ در استراحتگاه‌هایی که برایشان در ساحل دریا ساخته‌اند، در بالکن مشرف به دریا، تنهای تنها. آنها همانهایی بودند که در طلوع قدرت با اونیفرمی که روی پیژامه‌هایشان پوشیده بودند ظاهر شدند، با کمر و حمایلی که کیسه پول به آن آویزان بود. آنها به خزانه عمومی ناخنک می‌زدند و کیف دستی به دست داشتند و درون آن جعبه‌ای دکور شده و روزنامه‌ای که به دفتر کل گیره شده بود و یک آلبوم عکس که در اولین ملاقات نشان خواهند داد و شاید هم استوارنامه ها و می گویند ببین جنرال، این منم هنگامی که تازه ستوان شده بودم و این یکی روزیست که تازه شروع به کار کرده بودم و این 16 سالگرد قدرت من است. اینجا را ببین جنرال. اما او بدون کمترین توجه به آنها یا وارسی استوارنامه هاشان پناه خواهد داد، زیرا تنها سند شناسایی یک رئیس جمهور و انقراض او بایستی گواهی مرگش باشد و آن هنگامی است که با تکبری مشابه با سخنرانی غیر واقعیش خواهد گفت برای مدتی کوتاه میهمان نوازی اصیل و شرافتمندانه شما را خواهم پذیرفت و آن هنگامی است که قضاوت مردم قاسب را به حساب خواهد کشید. فرمول بچگانه و ابدی تشریفات که بعدها از قاسب خواهد شنید و سپس از قاسب قاسب، چنان که احمقهای لعنتی نفهمیدند که در این تجارت مردم اگر سقوط کردی سقوط کرده ای و او برای چند ماه آنها را در رأس و در کاخ ریاست جمهوری قرار خواهد داد، مجبورشان خواهد کرد تا دومینو بازی کنند و تا آخرین سنت موجودیشان را ببازند. سپس او بازوی مرا گرفت و به سوی پنجره برد، پنجره‌ای که مشرف به دریا بود و کمکم کرد تا بر این زندگی محسون فائق شوم، این زندگی غمگین که فقط به یک سمت جریان دارد، و بعد رندانه مرا تسلیت گفت و پیشنهاد کرد تا به آنجا بروم. ببین، آنجا آن خانه که شبیه اقیانوس پیمای بزرگی بر رأس تپه ها به گل نشسته، همانجا من چند خانه اجاره ای دارم با نور کافی و غذای خوب. بارها آن را فراموش کردم با دیگر همکاران بدبخت و تراسی که مشرف به دریا بود، جایی که دوست داشت بعد از ظهرهای دسامبر در آنجا بنشیند، نه فقط به خاطر تفریح و بازی دومینو با آن گروه احمق، بلکه با این لذت که او یکی از آن احمق‌ها نیست. برای دیدن آنها در آینه ای که نمودار کننده بدبختی و بیچارگیشان بود و اکنون رویایی منفرد و منزوی از آن هنگام که در مرداب سعادت فرو غلطید، در تاریک روشنی طلوع با پنج پا و آهسته به دنبال دختران دورگهی که ساختمان دولت را نظافت می کردند. با اظهار تنفر از خوابگاه عمومیشان دراز می کشید و به دنبال فرصتی بود تا یکی از آنها را تنها گیر بیاورد و مانند خروس پشت درب دفتر کارش با او عشق بازی نماید، و این در حالی بود که آنها در تاریکی از شدت خنده منفجر می شدند. تو چه ابلیسی هستی جنرال، مردی بزرگ و هنوز این چنین حشری؟ اما او پس از عشق بازی غمگین می شد و برای تسلیت به خود شروع به خواندن می نمود، خواندنی که هیچ کس نمی توانست صدایش را بشنود و چنین می خواند: ماه درخشان ژانویه، ببین من چقدر محسونم، کنار پنجره و زیر چوبه اعدام ایستاده ام. با اطمینان از عشق مردم در آن روزهای اکتبر و بدون توجه به پیشگویی‌های شوم آواز می‌خواند و به گهواره‌ای می‌اندیشید که در حیات خانه‌ای مجلل واقع در حومه شهر، جایی که مادرش بندیسیون آلوادور در آن می‌زیست، تکان داده می‌شد و برای خواب نیمروز در سایه درختان تمر هندی بدون اسکورت به ماهی آواره‌ای می‌اندیشید که در آب‌های رنگی شنا می‌کرد. مادر، ملت بهترین چیزی است که اختراع شده. آهی خواهد کشید، اما هرگز منتظر جواب نخواهد ماند. منتظر جواب از تنها کسی در جهان که بارها او را در مورد بوی بد همچون پیاز لهیده زیر بغلش سرزنش کرده است. اما او به کاخ ریاست جمهوری بازگشت، از میان درب اصلی و با تجلیلی اعجاب انگیز در ژانویه و در پایان سالهای کهنه رفع اختلاف جهانی و آن بعد از ظهرهای مطبوع و ملایم بعد از ظهر با پاپال نانسیو که بعدها می توانست وی را بدون وقت قبلی ملاقات نماید و کوشش برای برگردانیدن او به اعتقاد به مسیح در خلال زمانی که شکلات و شیرینی می خوردند و از خنده منفجر می شدند و این اظهار بیدلیل که اگر خدا همان کسی است که می گویی به او بگو تا مرا از شر این سوسک هایی که دائم در گوشم جیر جیر می کنند خلاص کند. اما نانسیو با پرهیزکاری صبورانه به دنبال کار ارشادی خود رفت. سعی در متقاعد نمودن او داشت و اینکه همه چیز حقیقت دارد. فرقی نمی کند که چه کسی آن را می گوید یا از روح مقدس نازل می شود. هنگامی که اولین چراغ‌ها روشن شوند، او را در آستانه درب خواهد دید و با دیدن او از خنده منفجر خواهد شد. به او خواهد گفت: پدر، مهماتت را برای این جیرجیرک‌ها حرام نکن. چرا می‌خواهی مرا از کاری بازداری که مردمی چون تو آن کار را می‌پسندند؟ چه جهنمی؟ آن شناور متحرکی که به ناگهان بدنه اش در آرامش داغان شد، خروس خوناشامی که سر دشمن خود را کنده و خورد و خوزار را از دیدن خون دیوانه کرد، گروه مستی که ترس و وحشت را با موزیک جشن گرفتند و او تنها کسی بود که با مخدوش نمودن پیشگویی و دستیابی به آن احساس بارز و قریب الوقوع به محافظ دستور داد تا یک نفر را از گروه موزیک دستگیر کنند. آن یکی را، همان کسی که توبا می نوازد، و حقیقتاً آنها اسلحه‌ای کوتاه را نزد او یافتند و بعد در زیر شکنجه اقرار کرد که نقشه کشیده بود تا در حین شلوغی هنگام خروج مردم به او شلیک کند. البته او چنین تشریح کرد. تقریباً آشکار بود، زیرا من به همه نگاه می کردم و همه به من، اما تنها کسی که لحظه‌ای به من نگاه نکرد همان مادر به خطایی بود که توبا می نواخت. شیطان بیچاره با اینکه شب در خانه قدرت سرویس امنیتیش به او ثابت کردند که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد و همه چیز تحت کنترل است، دلیلی برای عدم استراحت و نادلواپسی خود نداشت. بعد از تأمل در آن پیشگویی به پاتریشیو آراگونز چسبید، چنان که گویی خود اوست. اول غذای خودش را به او میداد تا بخورد و عسلی را که می‌خورد با همان قاشق به او می‌داد تا بچشد. اگر تسلیتی بود، برای مرگ هر دوشان بود، چون آوارگانی در اتاق‌های فراموش شده چنان بر روی قالی‌ها گام بر می‌داشتند که کسی نمی‌توانست صدای پایشان را که به پای فیل‌های سیامی می‌مانست بشنود. در دریانوردی با هم در نور متناوب چراغ دریایی که هر 30 ثانیه به 30 ثانیه در حاله‌ای از مه سبزگون از ورای پنجره به درون می آمد و در اتاقهای خانه طغیان می کرد. در خلال راه رفتن سنگین و با وقار گاوها و خوش آمدگویی سوگوارانه کشتیهای شبرو بر پهنه دریای خوابالوده، آنها تمام بعد از ظهرشان را صرف تماشای ریزش باران می کردند. بلع سست و بیحالانه بعد از ظهرهای سپتامبر مانند دو عاشق پیر، دیربازی از جهان برون آمده. خود او در نیافته بود که کوشش بی‌ترحمی برای زندگی مجدد باعث تغذیه این سوء ظن معکوس گردید که زندگیش کوتاه و کوتاه‌تر می شود. او که در سیات، مرگ کاذب، لمیده بود، محافظینش دو برابر شده بودند و کسی مجاز نبود به آسانی از محدوده ریاست جمهوری بیرون رود یا به درون آید یا اینکه کسی موفق به تصفیه‌ای دقیق شود. پرندگان ساکت و صامت را در قفس‌هاشان دیده بود و نیز گاوها را که از آب تعمیدی حوض مقدس می نوشیدند. جزامی ها و افلیچ ها که زیر بوته های گل رز می خوابیدند و هر کسی در نیمه روز منتظر طلوع به نظر می رسید. طلوعی قرین با مرگ او. در خواب به او چیزهایی گفته شده بود، از لگنچه های نبوی که شکل حوض را داشتند. دستور مافوق مبنی بر به نمایش گذارده شدن هشداری بود در خلال مدتی که سعی کردند ملاقات مرموز و خونین را در دعوای به تأخیر افتادهشان ترتیب دهند. گرچه از شایعات بی خبر بود، لکن از تکوین چیزی در زندگیش آگاهی داشت. آهسته بازی دومینو را قطع کرد تا از جنرال رودریگو دی آگویلار بپرسد چگونه توده جریان دارد و این جواب که همه چیز تحت کنترل است جنرال عزیز. ملت ساکت بود و او منتظر علاماتی از اخطار قبلی در مراسم سوزانیدن گاوی که همکنون در حیات میسوخت، اما او جوابی برای نگرانی خود نداشت. پس مادر خود بندیسیون آلواردو را در خانه مجلل هومه شهر هنگامی که گرمای هوا فروکش کرد ملاقات نمود. آنها بعد از ظهر خنک را زیر درختان تمر هندی بر صندلی راحتی نشستند. بندیسیون آلواردو در هیبت مادرانه، خیلی پیر ولی با روحی بکر، در حالی که برای مرغ‌ها دانه می‌پاشید و طاووس نری نکسنان دانه‌ها را برمی‌چید و او در حالی که با بازی کردن با لبه کلاه خود را سرگرم می‌کرد، با نگاه پیر و گرسنه خود زن دورگه درشت اندامی را که برایش آب میوه آورده بود تعقیب میکرد. ژنرال در حال تفکر: اوه بندیسیون آلواردو، مادرم، اگر فقط میدانستی که من دیگر قادر نیستم بیش از این در دنیا باقی بمانم. اینکه دوست دارم به جایی بروم و نمیدانم به کجا. مادر، به خیلی دور دست، به جایی که بتوانم از این همه بی‌عدالتی ها فاصله بگیرم. اما مادرش حتی آه‌های درون خود را نشان نداد. او می‌بایست به کاخ ریاست جمهوری برگردد تا در اولین غروب و در پرتو چراغ‌های مدخل ساختمان صدای پای محافظینی که در طول کوریدور راه می‌رفتند را بشنود که با سلام نظامی به او می‌گفتند: همه چیز مرتب است جنرال، همه چیز تحت کنترل است. اما او می‌دانست که این موضوع حقیقت ندارد و آنها واقعیت‌ها را پنهان کرده و بدون ترس به او دروغ می‌گویند. هیچ چیز درست و مرتب نبود. تنها حقیقت بحران و عدم اطمینان بود که تعبیر تلخی از شکوه و جلالش بود که اشتیاق کهنه او را برای فرماندهی تحلیل می‌برد. چنان که از آن شب پرخاطره به یاد داشت، تا دیر وقت با بدن کشیده شده بر زمین، با صورت کف اتاق افتاده، به حال خواب ولی بیدار از میان پنجره باز مشرف به دریا صدای منظم طبل و نوای محزون نی را از فاصله دور می شنید که مراسم مرگ او را برگزار می کردند. می توانست صدای وداع کشتی آواره و سرگردانی را بشنود که بدون داشتن اجازه خروج از کاپیتان دژ بندر لنگر خود را می کشید. می توانست صدای شکفتن گلهای کاغذی را در طلوع بشنود، بدون لحظه ای درنگ، با احساس مرد چوب بری که در غروب آفتاب از خانه مجلل خود از حومه شهر باز می گردد و در راه با ازدحام جمعیت کثیری در خیابان مواجه است. باز شدن و بسته شدن پنجره ها و هراس بی جهت. بلع آسمان روشن و شفاف در ماه دسامبر. از روزنه پرده کالاسکه نگاهی دزدانه به بیرون انداخت تا ببیند آنجا چه خبر است و به خود گفت: این اوست، مادر، خود اوست. با احساسی از آرامش بالونهای رنگی را در آسمان می دید، بالونهای سبز و قرمز، بالونهای زرد رنگی که به سان پرتقالهای بزرگ بودند، بالونهای آواره بیشماری در پرواز و برای لمحه شناور در نور کریستالی ساعت 4 صبح که ناگهان با سکوت ترکیدند و این انفجار یک پارچه هزاران هزار قطعه کاغذ را روی شهر پراکند. کالاسکران با استفاده از این وضعیت به میان همهمه بازار عمومی لغزید بدون اینکه کسی بداند که آن کالاسکه ریاست جمهوری است. مردم در شلوغی پراکندگی کاغذها از بالون سرگرم بودند. حالا دیگر آنها فریاد می زدند سرنگون باد ظلم و ستم، مرگ بر حاکم مستبد. آنها همه جا فریاد می زدند، روی بالکنها، در خیابانها، در همه جا. حتی نگهبانهای کاخ ریاست جمهوری از اتحاد یک پارچه بدون امتیاز طبقاتی علیه قرنها استبداد، از حل اختلاف وطن پرستانه علیه تکبر و نخبت نظامی می گفتند. آنها فریاد می زدند خونریزی را بس کنید، غارت و چپاول را پایان دهید. کشور از سالها خواب سنگین برخاسته بود. لحظه‌ای که او در حال رفتن به خانه قدرت خود بود، در آستانه درب اتاق کسی به سوی او دوید و هراسان خبر آورد: ژنرال پاتریشیو آراگونز تا سرحد مرگ از تیرهای سمی زخم برداشته است. سالها قبل یک شب در حالتی به خصوص به پاتریشیو آراگونز پیشنهاد کرد تا زندگیشان را روی شیر یا خط یک سکه قمار کنند. شیر آمد، تو بمیر، خط آمد، من خواهم مرد. اما پاتریشیو آراگونز او را وادار نمود که هر دو باید مرگ را بپذیرند، زیرا تمامی سکه ها بر هر دو طرفشان نقش شیر داشتند. بعد پیشنهاد کرد تا زندگیشان را روی میز دومینو با 20 دور بازی قمار کنند. پاتریشیو آراگونز با افتخار بسیار این شرط را قبول نمود. این امتیاز را داشته باشد که در صورت باخت او را شخصاً به قتل برساند و او قبول کرد. آنها یک دور بازی کردند، دو دور، سه دور، 20 دور و پاتریشیو آراگونز همیشه برنده بود، چون او عادت کرده بود که همیشه برنده باشد، چون قتل او تحریم شده بود. جنگ خونین و درهم و برهمی شده بود و آنها به دور آخر رسیدند بدون اینکه حتی یک بازی را برده باشد. پاتریشیو آراگونز عرق پیشانیش را با آستین پیراهنش خشک کرد و در حالی که آه می کشید گفت: ژنرال، عمیقاً متاسفم. ولی ژنرال گفت: من نمی خواهم بمیرم. و سپس برای جمع کردن مهره های دومینو رفت. آنها را در جعبه چوبی خود قرار داد و در حالی که مانند معلمی که درسی را از روی عادت و با آهنگ یک نواخت در خاطر داشته باشد تکرار می کرد: احتیاجی ندارم تا پشت میز دومینو بمیرم. نه با اعتنا به دلایلی طبیعی که در خواب دیده بود یا از زمان شروع اولین روزهای قدرتش و نه حتی آن گونه که فکرش را بتوان کرد، زیرا بندسیون آلواردو مرا به دنیا نیاورده تا به رمل و استرلاب اعتنا نمایم، بلکه مرا به دنیا آورده تا فرماندهی کنم و پس از تمام اینها من همان کسی هستم که بودم، نه تو. سپس در حالی که میخندید گفت: برو خدا را شکر کن که این فقط یک شوخی بود. بعد از آن شوخی مخوف، شبی که به اتاق پاتریشیو آراگونز رفته بود، او را در حال احتضار یافت. هیچ امید یا شانس موفقیتی برای نجات وی از مرگ وجود نداشت. از مدخل درب او را درود گفت و دستان خود را بالا گرفته و گفت: خدا تو را حفظ نماید، مرد قوی. این افتخار بزرگی است که برای کشورت بمیری. در لحظات عذاب احتضار نزد او ماند. هر دوی آنها تنها در اتاق بودند و با دستان خودش چند قاشق شربت مسکن به او خورانید. پاتریشیو آراگونز بدون اظهار حقشناسی آن را خورد و پس از خوردن گفت: ژنرال، من مدتی تو را ترک می کنم تا با دنیای کثافت خودت باقی بمانی، زیرا قلبم گواهی می دهد که به زودی همدیگر را در اعماق دوزخ ملاقات خواهیم نمود. بدتر از یک دورگه در پیش و تاب بود، زیرا سم داشت به او اثر می کرد و او مغزش را در دستانش گرفته و به دنبال جایی بود تا آن را در آنجا بگذارد. آقای ژنرال، بگذارید بدون ملاحظه این را به شما بگویم. هرگز آنطور که فکر می کردید شما را دوست نداشتم. از زمان چپاول نظامیان، آن بدبختی خبیث مرا مجبور نمود تا در قلمرو شما خود را بیازمایم. همیشه دعا می کردم که در راهی مطلوب کشته شوی. بنابراین، دین خودت را در زندگی به من پرداختی. اول از همه، با دراز کردن پاهایم و محکم کوبیدن بران، همچون کسانی که در خواب راه می روند، سپس با فشردن مهره هایم، چنان که گسیختگی را نمودار بود، و سپس با خورانیدن سقز به نحوی که خواندن و نوشتن را فراموش کنم. پس از تمام کارها مادرم مرا آموخت و ملزم نمود تا به مراسم عمومی که قدرت مواجه شدن با آنها را نداشتی بروم، نه به این دلیل که ملت به زنده‌ات احتیاج دارد، بلکه به این دلیل که حتی خونسردترین مردم وقتی تاج ملکه را به سر فاحشه‌ای زیبا می‌بینند و نمی‌دانند که مرگ از کدام سمت